پدر مادرمون همیشه سلامت باشن، مریضا شفا پیدا کنن، امام زمان زودتر ظهور کنه. دیگه تموم کسایی که تو اسلام برامون کار میکنن همیشه سرزنده و سلامت باشن.
پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان.
همه شده سلامت باشن. این بیماری کرونا ایشالله ریشه‌کن بشه، کلن از توی ایران بره، ما دستش راحت چیم. این که خدا سایه همه پدر مادر برسرمون نفس کنم.
اللهم اجل ولی اکل فرج.
اللهم اجل عواقب امورنا خیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. خیلی مخلصیم مردم، ارادتمند. امضا سعید توکلی.
انتخاب ایران.
برای شروع همیشه یه انتخاب هست. اول هر کار به نام خدا. سلام مردم قدردان و حماسه ساز. بعضیا روزای شلوغی رو میگذرونن و یه عده‌ام همچنان در بیکاری، یه گروه هم آرداشون رو بیختن و علکاشون رو آویختن و وقت بازنشستگیشونه. در هر وضعی که هستید به دعوت ما با رادیو ایران همراه باشید. به برنامه انتخاب ایران خوش اومدید. نماینده ما بین شماست. هر چیزی که بگید ما منعکس میکنیم. خیلی وقتا بزرگترین حرکتهای سازنده از دل همین پیشنهادهای گاهی کوچک بیرون اومده. راستی تا حالا فکر کردید که اگه یه روز شما رئیس جمهور بشید چی کار میکنید؟
شما به نظرتون میتونستین رئیس جمهور بشین؟
ما هیچ موقع.
بله یا خیر؟
نه خیر.
خیر؟
خیر.
چرا؟
نمیتونم. همه کس نمیتونه جواب مردمو بده که.
ببینید، با توجه به تبلیغاتی که تا الان در این چند دوره انجام شده و حالا میتونم بگم خیلی شعارهای متعددی بوده و خیلی آرمانی بوده. من نمیخوام بگم اگر شرکت کنم توی انتخابات یا اگر کاندیدا میشدم خیلی آرمانی نظر میدادم، اما سعی میکردم اصلی ترین مشکلاتی که مردم استان من دارن رو اینجوری بگم، حل کردن اونا رو توی برنامه‌ام قرار بدم و
هر مشکلی داشته باشن
اون چیزایی که از دستم برمیاد تمام تلاشمو میکنم که اون چیزایی که مقدوره
قولای الکی نمیدادی،
نه سعی میکنم قولی رو بدم که بتونم انجامش بدم.
دوست داری تو چی خیلی موثر باشی؟
ابعاد اقتصادی بیشتر دوست دارم اونها رو، مشکلاتی که داره رو برطرف کنم و بهبود ببخشم، چون این بعد مهمیه که مردم ما رو از همه جهت تحت تاثیر قرار داده و اگه مشکلاتی که تو اقتصاد به وجود اومده برطرف بشه مسلماً خیلی از چیزهای دیگه به تبع اون هم برطرف
میشه. چطور تبلیغ میکنین که مردم شما رأی بدن بالاخره ببیننتون؟
مردم مشکلات اقتصادی شما رو حل خواهیم کرد.
اینطور به مردم میگی؟
آره این خیلی ساده.
خودتون صحبت میکنی؟
اساس کار من قرار با صداقت باشه اگر بخوام کاندیدا بشم.
خودتون صحبت میکنی یا نه مثلا نماینده میفرستین؟
آره خودم قرار نماینده مردم باشم، پس خودم باید صحبت کنم، خودم هم که باید انجام بدم.
شعار آقا باید انتخاب کنی میدونیم دیگه.
آره خب هنوز فکر نکردم، باید بگم یه تصمیم گرفته بشه بعد حالا شعارم هم اعلام میکنم.
من فکر میکنم که خیلی دوست دارین این اتفاق بیفته.
هنوز من فعلا 20 سالمه تازه، شاید در سالهای بعدی بتونم اعتماد مردم رو بیشتر جلب کنم توی استان خودم و این اتفاق بیفته.
گروهی از سیاستمدارا تصور میکنن که سیاست موضوعی همه‌گیر نیست و فقط در اختیار طبقه خاصی از افراده که میتونه در هدایت جامعه تأثیر گذار باشه. شاید این نظریه درست باشه، اما درست‌تر از اون برگزیدن افرادیه که درست یا غلط رو تشخیص بدن و برای سعادت جامعهشون گام بردارن. از صبح تا شب با صدها عنوان مواجه میشیم که مستقیم یا غیر مستقیم به شغل و حرفه ما مربوطه و یا میتونه در چرخه اقتصادی زندگیمون اثر بخش باشه. واقعا تا چه میزان این عنوانها اثر گذارن؟
شنونده های عزیز برنامه انتخاب ایران، امروز و در این بخش میخواییم با آقای دکتر سپنجی صحبت بکنیم. ایشون کارشناس سواد رسانه‌ای هستن. میخواییم راجع به نقش رسانه ها بپرسیم و بدونیم. همراه من باشید. سلام شما آقای سپنجی، شبتون بخیر باشه، قبول باشه طاعات عبادتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما بخیر باشه، ان شاءالله طاعات عبادت همه عزیزان و سرکاران ما مبارک رمضان مقبول درگاه الهی باشه.
به نظر میرسه که نقش رسانه‌ها داره پررنگ‌تر میشه، چه حالا رسانه‌های داخلی چه رسانه‌های خارجی. این نقش رو چطور تعریف میکنید برای رسانه ها؟
خواهش کنم. ببینید بحث نقش رسانه ها رو که خب به صورت کلاسیک سه تا نقش براشون برشمرده میشه: اطلاع رسانی، آموزش، بسیج افکار عمومی و حالا نقش سرگرمی هم در کنار اینها مطرح میشه. خب طبعا در حوزه کارهای انتخاباتی و اطلاع رسانی های سیاسی طبعا رسانه ها مؤثرن، چه بالاخره رسانه های جریان اصلی، چه رسانه های مکمل مثل فضای سایبری، بالاخره سایر موارد از این دست. ما در حوزه رسانه های داخلی خب به هر حال به عنوان یکی از اصلی ترین رسانه ها صدا و سیما رو میشناسیم که میتونه نقش خیلی مهم داشته باشه در شناساندن افراد منتخب که قرار هستش که بالاخره بیان و رأی مردم رو بگیرن، حالا چه در حوزه شوراها چه در حوزه ریاست جمهوری، و اینکه نگاه افکار عمومی رو بالاخره انعکاس بده، اینکه فضای انتخابات به چه سمت و سوی میره، نگاه مردم چه هست مثلا به پدیده انتخابات و اینکه نحوه حضورشون، توقعاتشون برای کسایی که بالاخره قراره که انتخاب بشن و کسانی که سیاست گذاری در این عرصه میکنن، بالاخره نهادهای بالادستی نظام، شورای محترم نگهبان و دیگر وزارت کشور یا دیگر دستبندرکاران و سیاست گذاران و ناظران و مجریان انتخابات. اینا خب تو بحث رسانه‌های داخلی این خیلی مهمه. حوزه رسانه‌های خارجی هم خب به هر حال هر کدوم اینا بر اساس منافع ملی خود خودشون و نگاهشون به جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران قطعاً خب همون مسیر رو پیش خواهند رفت. اگه نگاه براندازانه و اپوزیسیون و اینا رو داشته باشن طبعاً میرن به نقطه ضعف ها بپردازن که تو هر بالاخره دیکته نوشته شده حتماً این ضعف ها وجود داره، ولی خب خیلی هاشون هم ممکنه رسانه های بی‌طرف تری باشن و بتونن خود فضا رو روشن‌تر بکنن. الان هم خب به هر حال مخاطبان دسترسیشون خیلی گسترده است، چه طریق حالا تلویزیونی و رادیویی و موبایلشون و فضای سایبری از این کانال ها به شدت میتونن جذب اطلاعات داشته باشن، اما رسانه قطعا موفق تر خواهد بود که بتونه این فضا رو خود پیراسته تر بکنه، چون بیش از حد هم که اطلاعات در اختیار مخاطب ما قرار بدیم دچار به اصطلاح کانفیوژن شدن جو سردرگمی و حیرانی خواهد شد. بحث این که مردم خبر صحیح رو از خبرهای برحال تحریف شده و جعلی و فیک نیوز بتونن تشخیص بدن و به یه تمیزی برسن، طبعا هرچی ما با منبع خبر فاصلمون کمتر باشه تو نقل خبر، قطعا به خبرهای مناسبتر و دقیقتر و صحیحتری میتونیم دسترسی داشته باشیم. اما اگر هی تفاسیر متعدد و رسانه های مختلف این خبر رو نقل کردن واسطه قرار بگیرن، مخاطب به خبرهای به اصطلاح دستکاری شده تر، تحریف شده تر و شاید هم جعلی تری برخورد بکنه. مثلا اگر ما بالاخره مثلا از فلان شخصیت سیاسی داریم پیگیری میکنیم، دنبال میکنیم، و اگه مثلا این فرد اظهار نظری داره، طبعا در رسانه‌ای که نزدیک به اونه یا صفحه‌ای که در فضای سایبری داره این نقل میشه. اما مثلا همین امروز رو من مثال بزنم، یکی از مسئولین اومده یه نکاتی رو نوشته، هر رسانه‌ای به قول معروف از زن خودش یاریگر اون فرد شده، یکی اومده گفته فلانی عذرخواهی کرد، یکی گفته نه مثلا گفته من حرف درستی زدم، یکی گفته مثلا باید به تاریخ جواب بدم، یکی گفته باید به جغرافیا جواب بدم. اما چون ما همه متن خبر رو ندیدیم، خود نوشته اون فرد مسئول رو ندیدیم، قطعا داوریمون داوری ناقص و شتاب زده ای خواهد بود. رسانه ها مسئولیت اصلیشون همینه که به دقیق ترین شکل ممکن و در درجه دوم با سریع ترین نحو ممکن خبر رو در اختیار مخاطبشون قرار بدن. اما اینکه خب بالاخره اون دروازه بانی رخ میده، ما به هر حال داریم چه در صدا و سیما اون چه در سایر رسانه ها، اون نگاه سردبیر، نگاه سردبیری، نگاه سیاستگزار و مدیریت اثرگذار میشه و ممکنه خبر رو یه سمت و سوی بده که ما کلیتشو ندونیم، فقط به یه سمت موضع سیاسی خاصی جهتگیری پیدا بکنیم. به عنوان مخاطب عرض میکنم، اما مسئولیت من به عنوان یک مخاطب اینه که سعی کنم خبر رو با کمترین به اصطلاح آلایندگی ممکن و واسطه های ممکن برم به دست بیارم. اگر سختمه باید برم اون دو سه تا رسانه‌ای که تعهد خودشون، مسئولیت خودشون، صداقت و شفافیت خودشون رو به ما اثبات کردن در طول فعالیتشون، حالا چند سال و چند دهه گذشته، به اونا اعتماد کنم و بالاخره یه جایی هم حتی ممکنه اونا هم شیطنت کنن و این بالاخره مسئله رو خود پیچیده تر بکنه.
به زودی دوستان در دیوارای شهر، ایستگاه‌های اتوبوس و مترو، روی ساختمان‌های بلند مرتبه، در تشکل‌های دانشجویی و بازاری و حوزوی و جمع‌های خصوصی پر میشه از اسم و عکس نامزدهای 13 انتخابات ریاست جمهوری. گاهی تصویرها و کلمه ها در بردارنده معنای بزرگیه که پرده از درست یا غلط بودن انتخاب ما بر می داره. شفافتر جستجو کنیم.
اگر ملت ایران خوب، قوی، جازم، عازم وارد میدان بشود و صندوق‌های رأی را از رأی خود و عزم خود پر کند، ایران خواهد بالید، جمهوری اسلامی خواهد بالید و افتخار خواهد کرد.
و اما همچون برنامه های گذشته در این برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه هستیم. آقای دکتر، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشوردید برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای نیکنام مجری محترم برنامه زنده ایران هستم و همکارانتون و همچنین مردم خوب فهیممون که شنونده این برنامه هستن.
بزرگوارید.
یکی از سوالایی که مطرح است برای رأی اولی هست که به هر حال به سنی میرسن که این حق رو دارن که در انتخابات شرکت کنن. خب در خانواده ها عمدتا ما نباید به دنبال این باشیم که به بچه هامون بگیم که به کی رأی بدید، بلکه رأی دادن رو و انتخاب کردن رو و شاخصه های انتخاب رو به اونها بیاموزیم و بگیم که رأی دادن چه اثری در سرنوشت اونها داره. خیلی جاها ممکنه بگن خب رأی دادن ما چه اثری داره و اگر این همه چندین بار رفتیم رأی دادیم آیا تأثیری کرده یا نه. ممکنه تحت القاعات و شبهات و تبلیغات منفی باشیم و حتی الان مدتی است رسانه‌های معاند به دنبال این هستن که مردم رو از انتخاب کردن محروم بکنن و انتخابات رو تحریم بکنن. خب ما باید در مقابل این چنین شیوهایی که دشمن داره حرکت میکنه آگاهی عمومی بدیم به فرزندانمون و در درون خانواده وقتهایی رو بذاریم که بشینیم اونا دیدگاه های خودشون رو بگن، ما هم پاسخهای خودمون رو تهیه کنیم بدیم و کاری بکنیم که اونها رو مشتاق بکنیم به تعیین سرنوشت خودشون و این رو باید بفهمند که رأی اونها اثر داره و رأی اونها میتونه سرنوشت یک کشور رو تحت تأثیر قرار بده. به این خاطر اگر ما ورود پیدا کنیم به اینکه به کی رأی بدید، ممکنه موضع‌گیری کنن، حتی منصرف بشن از رأی دادن یا احساس کنن که ما می‌خوایم تحمیل کنیم یک شخصی رو به یا جناح خاصی رو در خانواده. بعد از اینکه این فضا ایجاد شد که همه اونها به این نتیجه رسیدن که باید رأی بدن و رأیشون اثرگذار هست، اون موقع باید بیایم بگیم که خیلی خوب، حالا شاخصهایی که ما برای یک کسی که میتونه نماینده خوبی برای ما باشه چی هست، اونا رو به بحث بگذاریم، شاید اونها هم شاخصهایی تو ذهنشون باشه و اونها رو مطرح کنه. حالا من تو بعضی خانواده میرم، طرف میاد میگه چرا مثلا یه نفر فوتبالیست توی نماینده ها نیست، یه نفر چرا میگه کشتیگیر نیست، میگه یکی چرا هنرمند نیست، چرا یکی نمیدونم آرتیست سینما نیستش که مثلا باشه. خب اینا ممکنه سلاغ مختلفی باشه توی ذهن جوانای ما که به هر حال در شرایط فکری و روحی اون جوانی هستند و سعی میکنن که اون علاقه خودشون رو بیان کنن. ما نباید سرکوب کنیم، خب اونها رو باید روش بحث بکنیم و اونها رو یا اقناع کنیم یا اینکه اگر میخوان تصمیم بگیرن به رأی دادن، با آگاهی نسبت به تصمیمی که میگیرن رأی بدن. من معتقدم که اگر ملت در انتخابات آزادانه حضور پیدا کنه و رأی بده، قطعا از اون انتخابی که کرده دفاع خواهد کرد و همراهی خواهد کرد و پشتوانه خوبی برای نظام خواهد بود. اما اگر احساس کنه نه، دیگران براش انتخاب کردن و اون ابزاری بیشتر نبوده، خب قطعا از اون مجلس یا از اون رئیس جمهور حمایت نخواهند کرد در آینده، به خاطر اینکه احساس میکنن تحمیلی برشون اتفاق افتاده. ما نباید بذاریم فرزندان ما، خصوصا رأی اولی ها، احساس کنن که باید بر اساس فکر و اندیشه ما تصمیم بگیرن. از الان این آزادی رو بهشون بدیم که فکر کنن، شاخصه ها رو مورد ارزیابی قرار بگیرن، آدمایی که مورد علاقهشون هست رو بیارن. به هر حال رأی اولی ها به نظر من میرسه که بسیار مهم هستن، چون تجربه رأی دادن رو ندارن و ما هم باید شاخصه هایی رو برای اونها مطرح کنیم. مثلا به عنوان مثال بگیم مثلا این فرد از نظر علمی و دانش و قدرت تدبر و تعقل در چه مرتبه هست، از نظر معنویت و اخلاق به چه صورت هستش، از نظر درک مسائل اقتصادی کشور چگونه هست، آیا شخصی است که عدالت محور، قانون محور، در مبارزه با فساد کوتاه نمیاد، استکبار ستیز، به دنبال استقلال و آزادی کشور و عزت ملی رو میخواد و به دنبال این هستش که یک سبک زندگی خوبی رو برای ما به ارمغان بیاره و مرزبندی هاش با دشمن مشخصه. این مواردی هم که الان گفتم اکثرش بیانات مقام معظم رهبری در تعریف گام دوم انقلاب که مبانی رو بر این اصول گذاشتن و انشاءالله ما بتونیم تصمیم درست و به جایی رو بگیریم و یک انتخاب خوب رو در پیش رو داشته باشیم.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر کنعانی مقدم. دوستان عزیز به این نکات خیلی ویژه دقت بکنید، نکاتی که جناب دکتر کنعانی مقدم اشاره میکنن بسیار بسیار نکات مهمی است. فراموش نکنید که این انتخابهای درست و صحیح ماست که آینده ایران عزیزمون و همینطور فرزندان این مرز و بوم رو رقم میزنه. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم، دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی ممنون،
با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود. صحبت در این ارتباط بسیار بسیار زیاد هست.
توجه کنیم که انتخابات یک رقابت هست، یک مسابقه ملی است بین آحاد کشور.
دوستان، اشتباهی که منجر به تحمل و به سختی افتادن دیگران بشه، ظلم در حق خودمون و به نوعی حق و ناسه و حرکت سازندهی که موجب سعادت و خوشبختی بقیه است، راه یافتن به حریم کبریایی و شاد کردن دل مردمه. ببینیم، بشنویم، بخونیم، بپرسیم تا بهترین تصمیمو بگیریم. از امروز برای فردا، تا یه انتخاب دیگه، مردم بزرگ ایران، خدا حافظمون باشه در انتخاب ایران.
به پشتوانی دیروز امروز را می سازند.
تنین انداز شد آبای وحدت، رسید روز عزت روز دعوت، دوباره در بهار عشق و ایمان، وطن شد سر بلند از جای ملت.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، ترجیحاً کیف پول، کیف دستی، گوشی همراه و وسایل نظیر آن را هنگامی که از بیرون به منزل برمیگردی تمیز و ضد عفونی کنید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
لحظات و دقایق افطار لحظات ویژه و خاصی هستند، اونقدر خاص که شاید طعم و حسشون هیچ وقت از وجود کسی که تجربهش کرده پاک نمیشه.
رادیو تهران این دقایق دلنشین رو با ویژه برنامه دعوت در کنار مخاطبانش سپری میکنه.
مهدی مجنونی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه افطار رادیو تهران با نام دعوت. قسمت ویژه برنامه دعوت گفتگو با افرادی هست که کارهای خیر میکنن و کارهای خیرشون هم ممکنه خیلی بزرگ و چشمگیر نباشه. به خاطر همین افرادی رو انتخاب میکنیم برای گفتگو که با کارهای خیلی کوچیک و ساده شروع کردند. محور اصلی موضوعاتمون هم اینه که یه تلنگری بزنیم به خودمون، یه آزمونی از خودمون در واقع بگیریم با این سوالات، اینها که حالا در موضوعات مصداقی ما مطرح میشن.
کسایی که به حفظ قرآن علاقه‌مندن اما اطلاعاتی در این زمینه ندارن و در شرایط فعلی هم نمیتونن به هر جایی مراجعه کنن، میتونن فردا
با برنامه نورباران رادیو قرآن همراه بشن و اطلاعات مفیدی در این زمینه به دست بیارن.
در ماه مبارک رمضان دلهای شما نورباران خواهد شد با حفظ قرآن کریم. نورباران هر روز از ساعت 17 تا 18 از رادیو قرآن، برنامه از گروه آموزش رادیو قرآن با محوریت حفظ قرآن کریم.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، لزوم توجه و آگاهی نسبت به وظایف کسی که آماده پذیرش این پست میشه بیشتر احساس میشه.
برنامه فصل نهم رادیو ورزش با این دید به استقبال انتخابات رفته.
فتانه سوزنده هستم، تهیه کننده ی برنامه فصل نهم. این برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هست و در مورد وظایف، اختیارات و عملکرد ریاست جمهوری صحبت میکنه. گوینده برنامه آقای امیر هوشنگ کاظمی و کارشناس برنامه دکتر هویک بهبو هست. این برنامه رو دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1400 رأس ساعت 13:30 از شبکه رادیویی ورزش بشنوید.
در روایات دینی توصیه‌های زیادی برای استفاده از فرصت شب‌های قدر شده، اما شاید کمتر به فلسفه و چیستی و چرایی این شب‌های ناب فکر کردیم.
موضوعی که فردا برنامه هزار شب آسمانی رادیو گفتگو بهش می‌پردازه.
هزار شب آسمانی.
هزار شب آسمانی ویژه برنامه شب‌های قدر که از ساعت 21:30 تا 23:30 از شنبه 11 اردیبهشت تا چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه از رادیو گفتگو پخش میشه. این برنامه با دعوت از کارشناسان حوزه ادیان، فلسفه، شاعران آیینی و هنرمندان پیرامون جایگاه شب قدر و ولایت در نگاه شیعی و فلسفه شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام در شب‌های قدر میپردازه. از شما دعوت میکنم شنونده هزار شب آسمانی باشید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم.
غیر من در پس این پرده سخن سازی هم زیاره، غیر من در پس این پرده سخن سازی هست، راز در دل نتوان داشت که غمازی هست. یار
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی اطاعت دارم. امروز از جزء 19 میخوام براتون نکته ای رو بگم. سوره مبارک فرقان آیه 30. در روز قیامت طبق همین تعبیری که در آیه 30 هست، پیامبر شکایت میکنه به خداوند. از چی؟ از اینکه برخی قرآن رو محجور کردن، بهش بی‌توجهی کردن. تعبیر آیه 30 سوره مبارک فرقان اینه: و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، که پروردگارا این قوم من قرآن رو متروک کردن. نکنه ما هم داریم این کارو میکنیم. متروک کردن و مهجوریت قرآن یعنی چی؟ یعنی که آموزهای اخلاقی اون رو ازش دوری کنیم، یعنی که به قرآن بی توجهی بکنیم، یعنی که اون کسانی که اهل قرآن هستن و حرفای درست رو دارن میزنن نسبت بهشون بی توجهی بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام به شهادت رسید، کسی که قرآن ناطق بود، خب این یعنی محجوریت قرآن. یعنی اگر ما توجه نمی کنیم به اون کسانی که کلام حق رو بیان می کنن، حرف حق رو می زنن، رفتار درست هم دارن، وقتی اونو توجه نمی کنیم یعنی اونها رو کنار گذاشتیم. امیدوارم ما مشمول این گروهی نباشیم که پیامبر از اونها گله می کنه و شکایت می کنه نزد خداوند. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.